قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقرآنه المجيد قال في اليهود عزير بن الله وقال في النصارى المسيح بن الله روز پنجم این انجمن مقدس روز شهادت چهارمین اختر تابناک امامت و ولایت آقا امام سجاد زین العابدین علیه السلام است. امیدواریم به آبروی امام زمان و به مقام این امام بزرگوار خداوند همه ما رو در راه دین خودش ثابت قدم قرار بدهد. موضوعی که برای بحث امروزمون انتخاب کرده ام رو با یک مسئله شرعی آغاز می کنم که می‌بینیم در رساله‌های عملیه قید کرده‌اند که آب اگر به صورت مضاف درآمد دیگه نمیشه با آن چیز نجس را آب کشید و پاک کرد. فرض رو بگذاریم بر اینکه آب هندوانه یا گلاب اصطلاحا ما بهش میگیم آب مضاف، یا حتی اگر این آب با گل مخلوط بشه طوری که گل بتونه اون رو تحت تأثیر قرار بدهد و میزان آبش کمتر از خاک باشه، نمیشه با اون چیز نجس رو آب کشید. دقیقا همین مسئله را شما در بسیاری از موارد دیگر هم میتوانید به خوبی شناسایی کنید و عمل کنید. در اخلاق و رفتار انسان‌ها گاهی ممکنه خلقیاتی رو دنبال بکنن که این خلق و خویها واقعا از حد عادی و طبیعی خودش خارج میشه. محبت بیش از حد یا کینه بیش از حد، اینا جنبه افراط درشون وقتی آمد نه تنها مفید نیستن که خود این محبت یا کینه افراطی میتواند سبب مشکلات زیادی هم در زندگی خود انسان بشه و هم در زندگی اطرافیانش. از اون طرف بی تفاوتی انسان‌هایی هستند که بسیار خونسرد با مسائل برخورد می‌کنند، اصلا گویی براشون مشکلات دیگران مهم نیست، وقت دیگران اهمیتی براشون نداره، گرفتاری‌های مردم براشون مشکلی به وجود نمیاره و دغدغه فکری نیست. اونقدر به بیخیالی و به بتالت مسائل رو طی می‌کنن که گاهی خود این بی‌اعتنایی میتونه آثار بسیار بسیار بدی رو در زندگی دیگران و حتی خود انسان به جای بگذاره. نقشی که اهل بیت علیهم السلام همشون داشتن در زندگی اجتماعی و زندگی مردم چه جور نقشی بوده؟ آیا صرفاً به خاطر اینکه اینها قضیه رهبری جامعه رو میخواستن در دست داشته باشن، با مردم زندگی کردن، یا اینکه نه تمام جزء به جزء زندگی مردم براشون مهم بود و هر کلامی که از این بزرگواران شنیده میشد دقیقاً و عمیقاً با تمام اجزاء زندگی مردم رابطه داشت. شاید علت این که ما در مورد امام سجاد زین العابدین علیه السلام که امروز روز شهادت اون بزرگوار ذکر شده این مطلب رو بیان میکنیم، برای اینه که باورمون بیاد که اهل بیت بیش از هر چیزی بعد از مسئله اعتقاد به دین خدا و مسائل مربوط به دین مردم برای خود مردم اهمیت قائل بودن، زندگی مردم براشون ارزش داشت. و لذا میبینید در هر کلامی که مثلا از امام سجاد ما حداقل تو کتاب شریف تحف العقول میخوانیم که میدونید این کتاب یکی از کتابهای نخبه شیعه داره، از این جهت که سعی کرده از پیغمبر اسلام تا وجود نازنین امام زمان ارواحنا فدا یه مجموعه از کلمات این بزرگان رو به وجود بیاره و جمع آوری بکنه که تقریبا برای هر امامی حدود 40 تا کلام جمع آوری کرده. خیلی کتاب به درد بخور مفید و خوبیه، یعنی اگر انسان علاقه‌مند باشه که یک دوره مسائل مختلف راجع به زندگی یه انسان مؤمن رو در منزل به صورت فشرده داشته باشه، اگه از من سوال کنه میگم کتاب شریف تو افول عقول رو بره بخره. هم خود متن کلام اهل بیت علیهم السلام رو داره و هم در کنارش ترجمه روان خوبی رو اخیراً برای این کتاب ارائه دادن. ترجمه های زیادی داره اما این اخیر ترجمه های خوبی برای این کتاب شده، روانه و قابل فهم برای همه. به هر امامی که شما میرسید میبینید یه گزارش کلی از زندگی اون امام مطرح کرده، بعد کلمات ارزشمند اون امام یا معصوم را آوردن و گاهی یه جاهایی نکته هایی رو که واقعا ضرورت داره برای اینکه انسان بیشتر دربارش بداند ذکر کرده، کتاب با ارزش و واقعا مناسبی. وقتی آدم اینها رو مرور میکنه، یعنی همینطور ترجمه رو از اول یه نگاه حتی سطحی میکنه و میره تا آخر، میبینه که در سه مورد خیلی اهل بیت حساسیت داشتن. یک، اهمیت دادن به دین در قالب کلی، هر جا هر مطلبی رو گفتن سعی کردن مردم رو با دین آشنا بکنن. دو، اهمیت بسیار زیاد به قرآن دادن، به خاطر اینکه ما از قرآن به عنوان یک وسیله هدایت اجتماعی واقعا باید بهره مند بشیم. اینقدر که اهل بیت به قرآن مردم رو متوجه کردن برای این بوده که الا و لابد کلام پیغمبر تحقق پیدا کنه، که قرآن بدون افرت و افرت بدون قرآن ارزشی ندارد. اینا وقتی با هم شدن، قرآن توسط اهل بیت تشریح بشه، مطالبش بیان بشود و اهل بیت در کنار قرآن همه اون چیزهایی رو که یک جامعه نیاز داره برای او بیان کند. این دو مطلب بسیار مهم. مطلب سومی که واقعا وقتی آدم در کلام اهل بیت بررسی میکنه وجود دارد، اینه که سعی کردن کوتاه‌ترین راه‌های زندگی رو به مردم آموزش بدن، که در زندگیتون چه مسیرهایی رو طی کنید، چجور عمل کنید. حالا یک بخش از اون رو من اشاره فقط میکنم برای اینکه زمینه ها تقریبا براتون روشن بشه و بتونید از این موضعیتی که قرآن داره و اهل بیت بیشتر بهره ببرید. در مسئله ایمان و اعتقاد به خدا چقدر ما روایت داشته باشیم خوبه که به شکل‌های مختلف مردم رو دعوت میکنه که رمز خوشبختی انسان، رمز تمام ارزشمندی های انسان ایمان به خداست. یعنی وقتی شما ایمان به خدا رو میارید همه چیز دارید. مثل اینه که اون ضرب المثل معروفی که چون که صد آید نود هم پیش ماست رو بخواید محقق کنید. آدمی که مؤمن به خدا شد در اخلاقش، رفتارش، زندگیش، خرج کردنش، درآمد پیدا کردنش، روابط اجتماعیش، حتی در مسائل کوچکی مثل عبادت شخصی و مستحبی کردن میتونه کاملا خودش رو با ایمان به خدا تطبیق بده. تا وقتی که آدم مؤمن است هیچ جای نگرانی اطرافیا نباید از او داشته باشن. ولی وای از اون وقتی که یک نفر از نظر اعتقادی دچار مشکل بشه و ضربه اعتقادی بهش بخوره. خب اینجا چی دیگه براش مهمه؟ وقتی کسی خدا براش اهمیت نداره فکر میکنید که به خانواده اهمیت میده؟ کسی که خدا براش مهم نیست به مسئله کسب و کار و حلال و حرام توجه میکنن؟ کسی که ایمان به خدا براش در درجه پایین قرار گرفت فکر میکنید یه همچه آدمی میاد درباره مسائل اخلاقی و رفتار اجتماعیش بشینه برنامه ریزی کنن؟ رکن اولیه و اصلی تمام زندگی انسان ایمان به خدا. بعد از آنی که ایمان به خدا در آدم متجلی شد، آرام آرام اعمال، افعال و زندگی شروع میکنه شکل گرفتن که گاهی در اصطلاحات خود اهل بیت ما میبینیم ایمان رو مثل یک تنه درخت تصویر کردن و میگن تمام این تنه است که میتونه شاخه های رو به خودش نگه داره و بار سنگین این شاخه ها رو میتونه تحمل بکنه. هرچه ایمان آدم قوی تر میشه شاخ و برگه هایی که در اطراف این تنه میتونه به وجود بیاد بیشتر میشود. شاید از همین جاست که ما میبینیم در مسئله قرآن و آموزش های قرآنی به مردم خدا از یک روش استفاده نکرده برای آموختن. روز اول هم یه اشاره کردم، گفتم که شاید صدها مسیر را اسلام برای اینکه مردم آموزش بده در پیش روی مردم میگذاره. یک جا میفرماید ولقد ضربنا فی هذا القرآن من کل مثل، با مثال زدن مردم رو متنبه و متوجه میکنه. گاهی جاها تذکر میده و میفرماید ان فی ذلک لآیات لمن کان له قلب لأولی الالباب لأولی الابصار، یعنی با روش تذکر وارد میشه. تذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. اگر بناس از راه دیگری بخواد وارد بشه گاهی به طبیعت مردم رو دعوت میکنه. برید اطرافتون رو نگاه کنید، با عبارتهایی مثل افلاین گرونه مردم رو دعوت میکنه به ارشاد و هدایت شدن. آیا نگاه نمی کنید آسمان را، کوه را، زمین را، انواع حیوانات و موجودات را که اینا چجور در کنار یکدیگر قرار گرفتن تا زندگی شما با دیدن اونها بتونه شکل بگیرد؟ بعضی از مواقع با نقل سرگذشت دیگران که قومه های دیگری وجود داشتن مثل قوم عاد، ثمود، لوط، هود و حتی قوم شعیب، مدین و شعیب رو مثال میزنه، اقوامی که عذاب شده اند رو میاره برای مردم بیان میکنه. که یک وقت من به این نکته رسیدم که پیغمبران بزرگوار الهی خیلی در زندگیشون صدمه خوردن واقعا برای اینکه میخواستن مردم رو هدایت بکنن. اما پیغمبر اسلام بی نهایت اذیت شدن، صدمه خوردن. رفتم توی این فکر که خداوند چطور به پیغمبر تسلی داده، این همه فشار بیش از حد رو چطور پیغمبر تحمل میکردن. دیدم با نقل زندگی انبیاء دیگر خدا به پیغمبر اسلام آرامش میده. ببین اونها با چه مشکلاتی روبرو بودن، ببین چه مردمی اطرافشون بودن، از نظر اخلاقی بسیار تند و بدخو، مردمی بهانه‌گیر مثل بنی اسرائیل، یک مش انسانهایی که اینقدر کوتاه فکر بودن که برای رسیدن به خواسته های خودشون پیغمبرشون رو میخوان به دار بزنن. خدا برای حفظ جان پیغمبری مثل حضرت عیسی میاد، چهره حضرت عیسی رو موقتا به یه آدمی میده که رهبری این افراد رو به عهده گرفته، میگیرن اون رو به دار میزنن و خیال میکنن که دیگه عیسی به دار آویخته شد. شما ببینید چقدر ساله، 2010 سال دیگه تقریبا داره میشه، 2009 سال از ولادت حضرت عیسی گذشته. فرض رو بگذارید برای این که دوران کوتاهی رو 10 سال 12 سال حضرت عیسی در حالت معمولی زندگی کرده باشد، از اون زمانی که مطرح شدن در بین مردم به عنوان پیغمبر تا الان هنوز که هنوز بشر نمیخواد واقعیتی رو بپذیرد که خدا درباره حضرت عیسی بیان کرده. خدا حضرت عیسی میگه من پسر خدا نیستم، من خدا نیستم، من بنده خدا هستم، من شما رو دعوت به پرستش خدا میکنم، ایمان به خدا بیارید. هنوز میگن عیسی خدا روح القدس. خب بشری که 2000 سال در گمراهی داره به سر میبره و هرچه بهش میگن دست بردار نیست و با این حال خودش رو میچسونه به پیغمبری مثل عیسی، من مسیحیم، دروغ میگن، واقعا دروغ میگن. اینکه خدا میفرماید قالت یهود لیست نصارا علی شیء و قالت نصارا لیست یهود علی شیء، خدا میفرماید هیچ کدومشون بر هیچ پایه و مبنایی نیستن. خب به اسلام که ما میرسیم میبینیم از ما چه انتظاری داره. توقع اسلام از ما اینه که اگر ما 1400 سال که پیغمبرمون برای هدایت ما قدر به کار بردن، زحمت کشیدن، راههای هدایت رو به ما آموختن و ما این امتیاز رو داشتیم که از نعمت وجود اهل بیت هم در کنار اون مسائل برخوردار بودیم. در زندگی شیعه نعمت وجود اهل بیت واقعا یه نعمت بسیار بزرگی است. ما الان جایی فکر میکنیم آیا مردم زمان حضرت موسی یا حضرت عیسی چیکار میکردن؟ نمیخواد راه دوری بریم. مگه ما الان در زمانی نیستیم که حجت خدا امام زمان در میان ما وجود دارد؟ چقدر از مردم وجود امام زمان رو باورشون آمده؟ چقدرش رو باور کرده؟ آیا واقعا اگر ماها باور داشتیم امام زمانمون رو همین گونه باید عمل میکردیم؟ انتظارمون این هست که امام زمان بیاد تو کوچه و خیابان پشت تلویزیون نمیدونم در سراسر دنیا مردم ببینن بشون تا باورمون بیاد که امام زمان وجود دارد؟ اینطور انتظار داریم؟ وقتی آدم نگاه میکنه با یک نسیم ملایمی که میوزد و یه عده آدمی که عقل ندارن، یه عده آدمی که براشون مقدسات جامعه هیچ اهمیتی نداره و در حتی روزی مثل عاشورا ازشون برمیاد که بدترین نوع اهانت‌ها را به مقدسات جامعه بکنن، انتظار داریم چجور این مردم رو ما معرفی کنیم؟ وقتی این همه آدم ادعا میکنن ما به خدا ایمان داریم اما تو زندگی خودشون، تو روابط اجتماعیشون هنوز جایی افتاده براشون، تا یک نسیم میوزه میبینی انگار همه رها شدن، همه احساس یأس و ناامیدی کردن که دیگه خلاص شد، دیگه دین رفت. کجا میره دین؟ دینی که با تمام وجود زندگی مردم آمیخته شده که به این سادگی از بین نمیره. مردم وقتی میخوان ازدواج کنن بر مبنای دینشون دارن با هم زندگی میکنن، روابط خانوادگیشون بر مبنای عقایدشون تنظیم شده. میتونن بگن ما دین رو از تو زندگیمون میفرستیم بیرون. الان شما بیاید برید تو خیابون تو کوچه از تک تک مردم سوال کنید چجور میخوای زندگی کنید. اگر میخواستم زندگی بر مبنای بیدینی داشته باشن به این شکل زندگی میکردن؟ خب میرفتن در یه جایی که کارشون نداشته باشن، میرفتن در یه محیطی که کاملا آزاد باشن. ما بارها گفتیم خدا رو شکر میکنیم که دنیا همه جایی رو داره برای آدمهای خوب، برای آدمهای بد و فاسد و نااهل. اگر یه کسی بخواد در دنیای امروز به بدترین شکل نااهلی زندگی بکنه، براش موقعیتهایی فراهم خیلی عالی و خوب. کاش که از ایران بگذاره بیرون، الحمدلله بیش از 100 تا جنگل دورور ما الان وجود داره، بیش از 1000 تا باغ وحش در دنیا الان وجود داره که همه جانوری درش همه کاری داره میکنه. بیبندگاری مردم در روی کره زمین فقط منحصر به یک کشور نیست. ماها چون خودمون تو ایران هستیم هنوز شاید باورمون نمیاد که در بعضی از کشورها اونقدر وضع بیبندگاری و بی‌عفتی سرسام آور، وحشتناک و بده که حد و حساب نداره. ما هنوز نعمت ایمان رو نشناختیم در بین خودمون، چرا که تمام زندگیمون عشق به ایمانمون بوده، با دینمون بزرگ شدیم. اصلا تصورش رو نمیتونیم بکنیم که توی یک کشوری از کشورهای دنیا آیا هستن مردمی که اصلا براشون غیرت معنا و مفهوم خودش از دست داده باشه. ما میتونیم بدون غیرت زندگی کنیم؟ نه. میتونیم تصور کنیم که در بعضی از دنیا، کشورهای دنیا، مردمی هستن که فرض کنید حتی روابط خانوادگی و صله رحم به عنوان یک اصل اصلا برایشون مهم نیست، اعتقادی به این مسائل ندارن و میگه به محض اینکه انسان دست راز و چپش رو شناخت باید همه چیز رو پشت پا بهش بزنه و خودش تنهای تنها تصور کنه که داره زندگی میکنه. ما داریم الان در دنیا کسانی رو داریم خانواده برایشون اصلا اهمیت ندارن، برای آنها مسئله گناه و حلال و حرام اصلا به عنوان یک مسئله نیست که بخوام روش فکرشون رو متمرکز کنن. ما خودمون رو که میبینیم و باید خدا رو شکر کنیم. من بارها این نکته رو اشاره کردم در زندگی که این جمله‌ای که خدا میفرماید ولکن الله حب و الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خدا این نعمت رو به شما داد که ایمان رو در اختیار شما قرار داد و ایمان رو تو قلبهای شما آراست. یعنی چه؟ یعنی آدم با تمام وجودش ایمان رو دوست داشته باشد. اون وقتی که در زندگیش آثارش یواش یواش شروع میکنه پیدا شدن، در بین مردم با ایمان فرض کنید احترام به پدر و مادر چه جایگاهی داره. اگر ما بیایم قرآن رو در نظر بگیریم و به والدین احسانات کجا قرار گرفته؟ دقیقا بعد از مسئله اعتقاد به خدا پرستی، ایمان به خدا، توجه و احترام به والدین. چرا اینقدر اهمیت داده؟ به خاطر اینکه ما از اول فکر کردیم که اسلام به عنوان یک درخت تنومند اومده تو زندگی مردم و تمام شاخ و برگه هایی که به این درخت آویزان شدن برای سعادت و خوشبختی مردم، یه میوه بناس بده و اون سعادت قول لا اله الا الله تفله کن. حالا اگر قرآن رو باز کردیم یه جایی میفرموید ان آهن البیوت لبیت العنکبوت، تصورمون این نشه که آخه چه دلیلی داره که خداوند در راجب عنکبوت در زندگی ما میخواد صحبت کنه. باید باورمون بیاد که همینم بناست در این که تو ذهن مردم، در زندگی مردم، در افکار مردم، در تصمیمهایی که میخوان تو زندگیشون بگیرن اثر بگذاره. در دو تا آیه که توی قرآن مطرحه، یکی در سوره مبارکه حج آیه 73، یکی در سوره مبارکه بقره آیه 26، خدا با دو تا آیه مردم رو متوجه یک مسئله میکنه که شاید برای ما اول که میشنویم یه مقدار ترس بیاد. چیه خدا میخواد بگه؟ در یکیش میفرماید ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم و اما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا و ما یضل به الا الفاسقین. این چی میخواد بگه؟ خدا حیا نمی کند. دقت کنید که این نقطه اول ان الله لا یستحیی، یک جا میفرماید ان الله لا یستحیی من الحق، یک جا میفرماید لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه. خدا حیا نمی کنه، یعنی چیزایی که در زندگی مانع شماها به حساب میاد، از این که حق طلبی کنید، از این که واقع بینانه تصمیم بگیرید، از این که در زندگیتون به دنبال حقیقتها برید، نه به دنبال چیزهایی که مجازن و شاید شما رو به جایی نمیرسونن دست بردارید. اما خدا چی؟ خدا در این مسئله کاملا عادی شده براش و طبیعی برای شما مثال میزنه که به کوچکترین های عالم توجه کنید. به یه پشه، به یه مگس نگاه کنید. ببینید خدا برای این که میخواد شما را درس بهتون بده چقدر ظرافت به کار برده. دومی آیه رو دقت کنید. میفرماید یا ایها الناس ضرب مثل فاستمع له. برای شما یه مثال خدا داده در قرآن. گوش بدید به این ضرب المثل. داره چه میکنه؟ توجه میدهد. یه مثال میذاریم دقت کنید در این مثال. فاستمع له. یه جا اینجا خدا میفرماید فاستمع له. یه جا اونجایی که به قرآن میگه وقتی داره خونده میشه انسانهای مؤمن کسانی هم که قرآن رو گوش میدن نه فقط میشنون. ان الذین تدعون من دون الله لا یخلقون ذبابا. شما رفتید به دنبال افکار کفر و کافرانه، دنبال کسانی رفتید که اینا خودشون هم نمیتونن جمع بکنن، شما ازشون انتظار دارید خدایی کنن. کسانی رو دارید میخوانید به عنوان خدا که نمیتونن حتی یخلقون ذبابا، یه پشه رو نمیتونن خلق کنن، چطور میتونن زندگی برای شما رو وجود بیارن؟ ولر به تمعوله، یعنی اگه تمام مردم دنیا دست به دست هم بدن برای اینکه بتونن با همه امکاناتی که دارن یه پشه رو به وجود بیارن امکانش نیست. خدا نمیاد یه موجودی مثلا نهنگ یا وار رو مثال بزنه، یه پشه و مگس رو مثال میزنه. راست میگید برید بسازید. شما که از عهده ساختن یه چیز خیلی کوچیک هم برنمیاید. و حالا اگر فرض رو بخواید ضعف انسان رو بشناسید، الله اکبر، و این یطلبهم الذباب الذباب شیئا لا یستنقذوهم منه. اگه این مگس آمد نشست یه چیز رو برداشت و پرواز کرد، شما نمیتونید ازش بگیرید. ضعف الطالب و المطلوب. شما نمیتونید باور کنید که هم شما ضعیفی هم اون زبان بسته ضعیف است. انسانی که در برابر یه پشه اینقدر ضعف دارد چطور در برابر خدا میخواد موضع بگیره و از اون بالاتر چطور میخواد ادعای خدایی بکنن؟ خب اگر ما اینها رو به عنوان ضرب المثل های قرآن ببینیم، اگر به عنوان درس های قرآنی ازش استفاده کنیم، باید باورمون بیاد که از کوچکترین ها زندگی ما شکل میگیرن تا کم کم عقایدمون، اعتقاداتمون، روابط اجتماعیمون رو تنظیم بکنه. ما بدونیم جایگاه باید بدیم به هر چیزی در زندگی. یه انسان فقط خودش تنها نیست، خوردنی ها و آشامیدنی هاش هست، روابط خاص خانوادگیش هست، روابط اجتماعیش هست، روابط فکری با دیگران براش خیلی باید اهمیت داشته باشه. لعلهم یتفکرون، لعلهم یذکرون، لعلکم تعقلون. چرا اینا رو میفرماید؟ برای اینه که ما از قرآن باید قدم به قدم درس بگیریم و جلو بریم. حسنی که قضیه امام سجاد علیه السلام داشت در مسئله کربلا و بعد از کربلا این بود که حضرت از هر فرصتی که براشون پیش می آمد سعی می کردن برای آگاه کردن مردم استفاده کنن. به نظر ما ساده می آد که چرا امام وقتی به آب نگاه می کردن گریه می کردن توجه مردم رو جلب کنن؟ چه دلیلی داشت؟ خب اگه می خواستن می رفتن تو مسجد می رفتن برای منبر یه سخنرانی می کردن مردم رو می شستن گوش می دادن. واقعا تو مردم مدینه خیلی ها بودن موقع نماز که می شد می آمدن نمازشون رو می خوندن بعدم می نشستن پای صحبت های امام سجاد. امام سجاد براشون صحبت می کردن. اما چرا وقتی میاد تو بازار راه بره به یه قصاب که می رده می ایستد گریه می کنه؟ چرا؟ می خواد بگه این پرهنگی که دنیای کفر به وجود آورد این القاهایی که کرد و باعث شد شما مردم تا جایی انحراف درتون به وجود بیاد که کشتن عزیزترین انسان رو وسیله بشناسید برای بهش رفتن. باور کنید تبلیغات دشمن اونقدر وسیع شد که مردم فکر کردن اگر امام حسین رو کشتن میرن بهش و اگر نکشتن یقیناً اهل جهنم هست. چه کسی این کار رو کرد؟ از کجا مردم به این نتیجه رسیدن؟ نگید آقا ما آدم های عاقلی هستیم. تو چشم خود ما الان تو دنیای امروز دارن قشنگ تبلیغ میکنن. ما خیلی راحت خوب را بد میبینیم و بد را خوب. دارن گولمون میزنن. با تبلیغ دارن تمام اون چه که هست رو وارونه بهمون نشون میدن و ما میپذیریم. اگه خدا اینا کرده علیاذ بالله علیاذ بالله یه زمان یه عده‌ای به خودشون جرأت بدن بیان بگن این کتاب و قرآن هم یک مش ورق خاص که پاره شده نیست، شما ببینید مردم گردشون میپذیرن. بس قدرت تبلیغ بالاست. امام سجاد میخواد بفرماید اونهایی که آمدن در کربلا اونهایی که اون همه جنایت کردن مثل شما مردم بوده، تنها عیبشون ساده باوریشون بود، تنها عیبشون کوتاه‌بینیشون بود، تنها عیب اصلی واقعا ضربه خورندهشون این بود که ایمان تو قلبشون مستقر نشده بود، ایمانشون مستودع بود. همینطور هر کسی میرسید از راه یه برخوردی میکرد اینا هم میرفتن دنبالش. نتیجه‌ای که من میخوام از بحث امروز بگیرم و مقدمه باشه برای بحث‌های مهمی که در روزهای آینده انشاءالله داشته باشیم اینه که باورمون بیاد دین پایه‌های خودش رو بر مبنای واقعیت‌ها گذاشت و وارد زندگی مردم شد، تمام ابعاد زندگی مردم رو فرا گرفت و سعی کرد مردم رو به اون چیزی برساند که واقعاً برای او ساخته شده بودن، رستگاری و خوشبختی. دین آمد برای که جامعه خوشبخت شود و اگر ما نتونستیم این رو بشناسیم اشکال از خود ما. واقعا گرگدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ اگر بناباشه ما خودمون کوتاهی میکنیم این همه امکانات خدا در اختیار ما گذاشته، تفاوت بین ما و اهل سنت در چی باید باشه؟ آیا نباید با هم فرق کنیم؟ ما نعمت اهل بیت رو داریم، ما نعمت کلماتی رو داریم که وقتی فشرده کردن جمعش کردن شده بهار الانوار، یه دریای بی انتها ما داریم از کلمات اهل بیت. چرا حاضر نیستیم به این کلمات اهمیت بدیم؟ چرا حاضر نیستیم وقتی میخوایم در زندگیمون تصمیم بگیریم ببینیم اونها که روششون برای هدایت ما بوده از چه ابزاری استفاده کردن، از چه نقطه های ظریفی بهره بردن؟ سر مسائل جزئی با هم اختلاف داریم. خب بریم ببینیم اهل بیت چجوری این دو دعواها و درگیری‌ها رو حل کردن. ما حداقلش رو من میگم، حداقل قضیه اگر حتی تو زندگی شخصی خود ما هیچ کاری هم به همسر و فرزند و اطرافیان نداریم، تو زندگی شخصی خودمون یه تصمیم بگیریم که من نمیخوام از امروز کاری رو انجام بدم که یقین پیدا کردم دین با اون موافق نیست، تصمیم بگیرم به ترک، اون وقت ببینید حد اقلش در درون خود من چه انقلاب و تحولی میتونه به وجود بیاد. خیلی کارها رو انجام میدم، خودم هم میفهمم که دین به من اجازه انجام چنین کارهایی رو نمیده، ولی هنوز به این مسئله نرسیدم که این وسیله خوشبختی در اختیار من است و بنای من است، حداقل من ازش استفاده کنم. حالا دیگران میخواد استفاده بکنن میخواد نکنن، اول به خودمون برسیم. او انفسکم، اگه آدم به خودش رسید بعد و اهلی کمنار، بعد مسئولیت های اجتماعی هم مورد توجه انشاءالله قرار بده. خدایا به آبرو و عظمت انبیا و اولیا و مقربان درگاه قسمت میگیم زندگی ما را زندگی مملو از عشق به ایمان به خودت قرار بده و ما را پیروان راستینی از اهل بیت عصمت و طهارتی که همه اونها را وسیله هدایت ما قرار دادی مقرر بفرما. من مدتی است البته این فکر واقعا درگیرم کرده، به اون اینه که ما سعی بکنیم شهیدی ترین کلمات اهل بیت رو در قالب خیلی کوتاه، جملات خیلی فشرده، روان و قابل استفاده عموم ازش شروع کنیم برداشت کردن. و یه وقتی با چند نفر از مسئولینی که آشنایی دارن با کار صحبت می‌کردیم که بیاید از این سیستم پیام کوتاهی که در اختیار عموم مردم هست برای این کار استفاده بکنیم. ای کاش مردم این مسئله در بینشون رونق پیدا می‌کرد که به جای اینکه ساعت‌ها و لحظه‌های خوش خودشون رو با مسائلی پر کنن که برای یکدیگر می‌فرستن و غیر از گناه و معصیت چه بسا چیزی درش نیست، حداقل هر کدام از ما یه تعهد پیدا کنیم یک کلام زیبایی که از یک معصوم شنیدیم برای دو نفر، سه نفر، پنج نفر، ده نفر از نزدیکترین هامون اینو بفرستیم، بگیم شما هم به دیگران ابلاغ بکنید، اعلام بکنید ما برای فلانی و فلانی فرستادیم، شما برای دیگران بفرستید. اگر ما باب بکنیم این مسئله را که کلمات اهل بیت رو خیلی قشنگ میشه باش زندگی ساخت در قالب یک پیام کوتاه، آیا از پدر و مادرت امروز خبر داری؟ همین یک جمله، آیا از پدر و مادرت امروز خبر داری؟ که بسا بلا فاصله وادارش میکنه همون وقت یه تلفن میکنن پدر مادر حالتون خوبه؟ من اینو جدی میگم، شاید بعضی ها تصورشون روی این قضیه یه تصور خیلی قدیمی باشه، من تو قبل از اینکه مادرم رو از دست بدم باورم نمی آمد که این قد میتونه پدر یا مادر در زندگی آدم مؤثر واقع بشه. از سال گذشته تقریبا حدود 8 ماهی که این زایعه بر من وارد شده احساس میکنم تمام زندگی انگار دچار یک حالت دهن ریختگی و از هم گسیختگی شده است. با اینکه ظاهرش این بود که ایشون تو خانه از کاری هم به من ندارد، من از گاهی میرم یه سری بهش میزنم، اما الان احساس میکنم لحظه هایی که با او بودم تو زندگیم اثر داره. به خدا قسم نعمت هایی رو داریم که تا داریم قدرشون رو نمیدانیم، وقتی از دست دادیم دیگه نمیتونیم به دستشون بیاریم. قدر این نعمت های ارزشمند رو بدونیم و امیدوارم انشاءالله خدا به همه اون این توفیق رو بده که دین رو هم به عنوان یک عاملی بدونیم که این روابط رو میتونه انشاءالله تنظیم کنه. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. موقعی که امام سجاد زین العابدین توسط امام باقر غسل داده می شد، یه وقت دیدن صدای گریه امام باقر به گوش می رسه، علت گریه را پرسیدن، فرمود بیایید اثر ظلم بنی امیه را بر بدن پدرم ببینید. وقتی جلوتر آمدن
جای زخمی رو بر گردن امام دیدن که نوشتن اثر اون زنجیر جامعه‌ای بود که بر گردن